در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، بیننده هایی که در این لحظه با برنامه سمت خدا همراه هستن. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یک کسالتی عارض شده من پیشاپیش بابت گرفتگی صدا و احیانا سرفه های احتمالی، عذرخواهی میکنم و پوزش میخوام. ان شاء الله خداوند به همه بیماران شفا بده و دعا بکنید که ان شاء الله خداوند به ما هم شفا بده. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حاجی حیدری حضور دارن در استودیو. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرضی سلامتی کامل دارین انشاءالله برای شما. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام بر اون نور خدا که تمام هدایت‌های عالم از سرچشمه وجود اوست و تمام گشایش های عالم، خیرات و برکات عالم هم به واسطه یه فیض وجود اوست. سلام و عرض ادب داریم محضر مردم خوب و محبوب و حسینیمون و امیدواریم که این عرض ارادت های خالصانشون در دو ماه محرم و سفر به محضر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در روزهای پایانی ماه سفر به محضر پیامبر مکرم اسلام رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به محضر امام حسن مجتبی کریم آل فاطمه و محضر ولی نعمت ما ایرانی ها حضرت امام الرؤوف حضرت علی بن موسی رضا علیه آلا بطیعت و سلام، انشاءالله مقبول درگاه حق واقع بشه، مهر رضایت و قبولی از جانب امام زمان ارواح ناپدا دریافت بکنه و انشاءالله اجر و پاداششون رو از دستان پرکرامت پر از عطوفت و رأفت مولامون حضرت علی بن موسی رضا انشاءالله در روز آخر ماه سفر بگیرن که تمام توفیقات ما، تمام فیضات ما به واسطه ی فیض وجود حضرت امام الرؤوف حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنست.
سلامت باشید. خیلی دعای خوبی در ابتدای برنامه امروز، انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه و حتما ما رو هم دعا بکنید و همه اونهایی که محتاج دعای خیر شما هستن. ما بحثمون رو آغاز میکنیم با حضور آقای حیدری کاشانی. بحثمون در هفته های اخیر حملات چهار جانبه شیطان بود. امروز قرار هست که آقای این بحث رو جمع‌بندی بکنم و انشاءالله ببینیم که به کجا خواهیم رسید. ما خدمتتون هستیم آقای حیدری، بفرمایید.
امیدواریم که انشاءالله بتونیم امروز بحث رو جمع بکنیم و دیگه وارد بشیم به بحث رهبرشناسی، بحث رهزنشناسی رو که با شناخت شیطان و ترفندهای او و تهاجمهای چهارگانه او آغاز کرده بودیم انشاءالله بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه بر محور آیه 16 و 17 سوره اعراف بحث رو پیریزی کردیم، حمله تهاجمهای چهارگانه شیطان، حمله از پیش رو که غفلت انگیزی بود نسبت به آخرت و ابدیت و راهکار درمانش هم معاد باوری، یاد مرگ، ذکر و یاد حساب و کتاب و عقابی که در پیش داریم و یادآوری این که ما برای دنیا نیستیم و برای ابدیت آفریده شدیم. اشاره کردیم که آیات قرآن نسخه شفا بخش الهی، بیش از 1200 آیه در قرآن در موضوع معاد هست، در موضوع مرگ، حساب و کتاب، بهشت و جهنم هست. تقریبا 1/5 قرآن در حقیقت نسخه شفا بخشی است برای اینکه این حمله و تهاجم شیطان رو پاسخ بده. این یادآوری مرگ و جهان پس از مرگ، ذکر الموت حادم اللذات، این ذکر و یادآوری مرگ باعث میشه که انسان از لذت‌های زودگذر دنیوی بگذره و منحدم کننده لذت‌ها و شهوت‌های زودگذر دنیوی هست. دعاهایی که داریم در روایات، اللهم ارزقنا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا ما رو آماده کن، استعداد برای مرگ و سفر آخرت به ما عطا کن. با این دعاها میشه این تهاجم از پیش روی شیطان رو در حقیقت خونسا کرد. تهاجم از پشت سر، ایجاد غفلت نسبت به حقیقت ناپایدار، بیوفا و زودگذر دنیا بود و ایجاد دلبستگی و تعلق شدید به دنیا که راهکار درمانش هم دنیا شناسی است. ما قسمت عمده از آیات و روایات، خطبه های مولامون امام علی علیه السلام دنیا رو داره به ما میشناسونه.
حقیقت دنیا رو بشناسیم،
که اگر این حقیقت دنیا رو بشناسیم، اون تعلق شدید و دلبستگی شدید، اخلد الالعرض، اخلاد الالعرض پیش نمیاد، چسبیدن به دنیا پیش نمیاد. یعنی گذر از دنیا و وارستگی از دلبستگی های دنیا بدرقه راه ما میشه و در حقیقت اون حربه ما در مقابل شیطان در حمله از پشت سر هست. بهره‌گیری های معنوی که در اون تجارت ابدی و اخروی باید از دنیا داشته باشیم، این که متجر و اولیاء الله دنیا، تجارتگاه دنیا دنیاست، دنیا تجارتگاه اولیاء خداست که ابدیت و آخرت خودشون رو از همین چند روزه زودگذر دنیا،
مزرعه آخرت،
مزرعه آخرت. توجه به این معانی میتونه بهترین حربه برای ستیز با شیطان در این جبهه باشه. حمله از سمت راست، ایجاد تردید در باورهای دینی بود من قبل دینه، که باورهای دینی و اعتقادات دینی رو هدف قرار میده. شعب سازی های دروغین در دین، عرفان سازی های دروغین با اون شاخه های متعددش که شاهد هستیم، همه مربوط به حمله از سمت راست شیطان میشه. شبه آفرینی در باورهای دینی که حتی به باورهای دینی پیامبران الهی هم رحم نمی کرد، اشاره ای کردیم،
بله،
که اونها رو هم هدف قرار میده، میخواد دچار تردید بکنه. و راه درمانش تقویت معرفتها، آگاهیها و بصیرتهای دینی است که ما باید برای این سرمایه گذاری بکنیم، معرفت بخشی، آگاهی بخشی، بصیرت بخشی به خودمون، خانواده هامون، جامعه دینی، مردممون، خواهران و برادران ایمانیمون، که این بصیرت و اذاه مبصرون، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا مبصرون، کسانی که اهل تقوا هستند خداوند بهشون یک معرفتی، بصیرتی عنایت میکنه. وقتی شیطان طائف قلبشون، شیطان طواف کننده دور قلبشون میخواد قلب اونها رو مورد تهاجم قرار بده، خداوند متعال به اونها متذکر یاد خدا میشن و خداوند هم بهشون یک بصیرت و آگاهی و تیزبینی مؤمنانه میده.
دست شیطان رو میشه در واقع اونجا،
رو میشه، دقت میکنن، میفهمن کار شیطانه و راه رو بر اون
میبنده.
که در حقیقت با آیه 223 سوره اعراف رو عزیزانمون مراجعه بکنن، آیات بسیار تعیین کننده است در بحث شیطان شناسی، در بحث شیطان طائف شناسی، که هر کدام ما یه شیطان طواف کننده دور قلبمون به صورت شبانه روزی در تمام ساعات شبانه روز داریم
و منتظر روزنه است،
منتظر روزنه و نقطه نفوذ و نقطه آسیبه، که راهش رو میفرماید یاد خدا، تقوا، یاد خدا و بصیرت‌های دینی، تیزبینی های مؤمنانه ای که خداوند به بندگان ویژه خودش از لحگذر تقوا و یاد خدا عطا میکنه. حمله از سمت چپ در حقیقت من قبل لذات و شهوات بود، از راه شهوت انگیزی های حرام، که همون چیزی که شیطان خیلی بهش امید داره و وقتی بهش این عنصر داده شد گفت حسبی حسبی بسمه دیگه، و امید داره که از دم تا دوم از بنی آدم و فرزندان آدم رو درو بکنه،
اینکه انتقام بگیره در واقع.
انتقام در حقیقت هر کدام از این حمله ها انتقام گیری شیطان هست، از اون کینه و کدورتی که از روز اول از بنی آدم و فرزندان آدم داره و همون چیزی که اشاره کرد اگر قرار باشه کسی در مقابل کسی سجده بکنه باید که این عنصر خاکی آدم خاکی در مقابل جنس آتش شیطان سجده بکنه و تا ما رو به پیروی خودش و سجده در مقابل خودش نکشانه بی امان همینطور بمباران میکنه، حمله میکنه. راهکار درمان و حربه در ستیزه با شیطان از حمله از سمت چپ در حقیقت عفاف‌گرایی بود، مدیریت شهوت و غریزه جنسی بود که بحثی رو آغاز کردیم، اینکه چقدر ضرورت داره مدیریت غریزه جنسی، این غریزه‌ای که حتی شیطان امیدوار بوده پیامبران الهی رو از این راه زمین بزنه و از راه خارج بکنه. مدیریت شهوت، مدیریت غریزه جنسی با عفاف‌گرایی، با عنصر عفاف‌گرایی که در حقیقت روحش، روح تمام اینها کنترل اعضا و جوارحه، اعضا و جوارحی که خداوند متعال به ما عنایت کرده. یک بحثی رو داریم در این که چرا درهای بهش لها ثمانیت ابواب، درهای بهش هشت است و برای جهنم لها سبعت و ابواب، هفت دره. این تفاوت یک در کجاست؟ چون بحث مرتبط میشه با بحث عفاف‌گرایی و کنترل اعضا و جواره، مدیریت اعضا و جواره که این شهوت انگیزی های حرام شیطان نتونه به ما لطمه بزنه، خیلی مرتبط هست. یک تفسیر اینه تعداد درهای جهنم به تعداد اعضا و جوارح انسانه، یعنی این چشم، چشمها، گوش، زبان، شکم، شهوت، دستان و پاها که میشه اعضای هفتگانه انسان. پیروی از وسوسه های شیطان و دوری از دستورات خداوند رحمان، این اعضا از طریق این اعضا و جواره میتوانه درهای جهنم رو یکی یکی باز بکنه. یعنی هر عضوی که پیروی از شیطان میکنه و در راه شیطانی پیش میره دری از درهای جهنم رو باز میکنه. در نقطه مقابلش هر کدام از این اعضا در خدمت زندگی رحمانی، در خدمت خداوند رحمان قرار بگیره، اون عبارت فاخر و بلند مولامون امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیت و سنا در دعای شریف کمیل که میفرماید قو علا
خدمت
جوارحی، قوت بده به جوارح من، به اعضای وجود من در خدمتگذاری خودت. اگر این اعضا و جوارح در خدمت خداوند رحمان بود هر کدامش یک دری از بهش رو باز میکنه. اما چرا یک در بهش بیشتر داره که این رو در تفسیر میفرمایم که این متعلق به نیت میشه. نیت عمل صالح و عمل خیر دریست به سوی بهشت که اینجا در اضافه تره، اما نیت گناه مادامی که شخص و انسان اون رو عمل نکرده دری به سوی جهنم نمیشه. این یکی از رخصت‌ها و عنایت‌های ویژه خداوند رحمانه به انسان که حتی با نیت کار خیر میتونه دری از درهای بهش رو به روی خودش باز بکنه. اما اگر نیت گناه بکنه بهش فرصت داده میشه، فرصت انتخاب، فرصت تعقل، اندیشه. اگر عمل کرد اون موقع است که راهی به سوی جهنم برای او باز میشه. نیت گناه در جهنم رو
نباز رحمت و تفضل خداست.
قطعاً همینطوره، از تفضلات الهی. کما اینکه از بعد از این تهاجم های چهارگانه یه اشاره خاطرتون باشه جناب شریعتی عزیز داشتیم به دو راه ویژه،
بالا و پایین،
بالا و پایین که در حقیقت روایت این هست، جناب فخر رازی این روایت رو مفسر میاره در تفسیر کبیر و در کتاب مفاتح الغیبشون جلد 13 صفحه 42 میگه که وقتی که شیطان صدا زد که از جهات چهارگانه قلب فرزند آدم رو مورد تهاجم قرار میدن، ملائکه الهی دلشون برای بشر، بنی آدم و انسان سوخت، صدا زدن که خدایا پس چه راهی باقی میمونه برای نجات و سعادت انسان؟ خطاب آمد که دو راه رو باقی گذاشتم، راه بالا و راه پایین. راه بالا در حقیقت راه دعاست و راه پایین راه سجده در مقابل خداوند تبارک و تعالی که در اون روایت داره اگر انسان دستش رو به طرف بالا بیاره و خاضعانه دعا بکنه یا پیشانیش رو بر زمین بگذاره و خاشعانه سجده بکنه، از این دو راه، راه دعا و راه سجده خاضعانه و خاشعانه، گناهان او رو میبخشم. اگر وسوسه های شیطانی شامل حالش شده، این دستبرد های شیطان، بمباران شیطان او رو به ورطه گناه انداخته، از راه دعا و از راه سجده، این راه بخششه، راه مغفرت و نزول برکات و مغفرت های ویژه الهی است. در آیه ای دارین که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، پیامبر ما به امت بگو اگر دعای شما نباشه، اگر مناجات و راز و نیازهای شما نباشه، اگر توبه ها و بازگشت های متضرعانه شما به سوی خدا نباشه، خداوند به شما چه عنایتی میکنه؟ چه عنایتی داشت خداوند اگر دعای شما نبود؟ پس ما جلب عنایت خداوند در این ستیز بی امانه با شیطان با دعاست. انسان مسلمان مناجات محوره، دعا محوره، دعا مخصوصا دعاهای سحرگاهی و بالاسحاره هم یستغفرون، استغفارها و دعاهای سحرگاهی که برخی از عرفا می فرماین سرم برود سحرم نرود، سرم برود سحرم نرود، این دعاها و مناجاتهای سحرگاهی. یک حدیث بسیار زیبایی رو استاد بزرگ اخلاق، استاد فرزانه سفر کردمون، حضرت آیت الله شیخ آقا مجتبی تهرانی، بر اون حدیث خیلی تاکید میکردن. انشالله همه پدران معنویمون، همه اساتید اخلاقمون، مراجع گذشتمون، علما و عرفا انشالله فیض ببرن. این حدیث رو فراوان شیخ آقا مجتبی تهرانی تاکید میکردن از امام صادق علیه السلام که اقرب ما یکون العبد من ربه اذا دعا ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالات بنده به پروردگارش وقتی است که دعا میکنه در حالی که در سجده است. یعنی تلفیق این دو راه، به سجده بیفته در سجده دعا بکنه، این نزدیکترین حالات انسان به خداونده که شیاطین و سپاهیان شیطان رو هم بیش از هر وقت دیگری فراری میده و راه ارتباط انسان رو با حقیقت هستی و با ذات بیکران الهی باز میکنه. تلفیق این دو راه، راه دعا و راه سجده.
خیلی خوب
که ما حالا خیلی قابل تأمله وقتی که این دو راه هم ذکر میشه، در حقیقت شیطان برمیگرده در انتهای سوره اعراف، انتهای آیه 17 هم برمیگرده و میگه که ولا تجد اکثرهم شاکرین. وقتی که من قلب بنی آدم رو، فرزندان آدم رو از چهار جهت مورد تهاجم قرار دادم، تو دیگه حالا داره در مقابل خداوند منم میزنه سینه سپر کرده متکبرانه و البته از روی سفاهت و نادانیش، میگه که دیگه اکثریت اونها رو شکرگزار خودت نمیابی، دیگه بنده شکور و شکرگزار نمیابی. این دو راه، راه دعا و راه سجده، در حقیقت تجلی شکرگزاری بنده است. اگر کسی بنده اهل شکرگزاری باشه، در حقیقت از این دو راه با خدا ارتباط برقرار میکنه، اگر خضوع شاکرانه داشته باشه. ببینید شیطان در حقیقت پیروی از وسوسه های شیطان یکشون کفران نعمته.
یعنی چی؟
یعنی همین این که این در اعضا و جوارح ما رو داره میاد به سمت وسوسه های شیطانی پیش میبره و به سمت این که ما از دستورات رحمانی فاصله بگیریم، این در حقیقت ناسپاسیست در مقابل خداوند. ما باید یک توجهی داشته باشن بینندگان عزیزمون که مراتب شکرگزاری چهار مرتبه است. در اینجا ما خیلی باید بنده در مقام ادب حضور و ادب شکرگزاری بندگیش محک میخوره، اخلاصش، خشوعش، خضوعش، که چقدر شکرگزاری داره. عرفا و اولیا وقتی که سر از سجده شکر برمی داشتن، صدا می زدن برخیشون عین الملوک، عین ابناء الملوک، کجاین پادشاهان عالم، کجاین شاهزادگان عالم، که ببینن اون لذتی که ما در سجده شکر می برین لذته، یا لذتی که اونها با این لذتهای زودگذر دنیایی برای خودشون فراهم کردن. مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و طیبه و ثنا در حالاتشون داره به محض این که آفتاب طلوع میکرد سر و سجده شکر میگذاشتن و این سجده های شکر رو آنقدر طولانی میکردن تا وقتی که آفتاب کامل بالا بیاد. شاید قریب یک ساعت سجده های شکر امام رضا علیه آلاف و تحیط و سنو هر روز تکرار می شده. اینه که باید توجه داشته باشیم در شکرگزاری، ادب حضور، ادب شکرگزاری بنده. مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شما دعای عرفه رو دقت بفرمایید، دو سوم دعای عرفه حقیقت شکرگزاریه، ادب شکرگزاریه. اون هم چه آستانهایی رو، چه فضاها و فازهایی رو باز میکنه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی نعمتهای الهی رو داره در یک کلام به روح خودش میکشه. اینجا خیلی مهمه، وقتی ما در خونه خدا میریم در مقام دعا و مناجات و درخواست متضرعانه، کمبودها و نداده های الهی رو ما میریم به روح خدا میکشیم، اما اولیاء الله، عرفا، امامان معصوم ما، پیشوایان معصوم ما وقتی در خونه خدا میرن در مقام ادب شکرگزاری داده های الهی و نعمت های الهی رو به روح خودشون میکشن که این متواضع تر بشن، خاضع تر بشن، خاشع تر بشن،
نزدیکتر بشن
و نزدیکتر و مقرب تر بشن. چهار مرتبه داره شکرگزاری. ابتداعا شکرگزاری عقلیه که انسان نعمتهای الهی رو بشناسه. خیلی ها واقعا عقلشون نمیرسه، یعنی انقدر حجاب انداخته شیطان، حجاب غفلت ایجاد کرده، نمیفهمه که چگونه خداوند او رو غرق نعمت کرده. یکی توصیه یکی از عرفا و اساتید اخلاق این بوده ذکرشون که روزی 100 مرتبه بگید غرق نعمتیم الحمدلله، حالیمون نیست استغفرالله. بعد هم تاکید میکردن این حالیمون نیستش رو قاطعانه با جدیت بگید. واقعا خیلی وقت‌ها
این حالیمون نیست، کار شیطانه،
کار شیطانه دیگه. هر نوع غفلت انگیزی و نفوذ از بستر غفلت، ایجاد حجاب و غفلت نسبت به نعمت‌های الهی کار شیطان. عقلی، عقل انسان برسه نعمت عافیت، نعمت سلامت، نعمت اینکه میلیون‌ها شرایط دست به دست هم داده ما یک نفس سالم بکشیم و در نعمت خانواده، نعمت فرزندان، پدر، مادر، نعمت نظام رحمانی، رهبران رحمانی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه تاکید میکنه. مرتبه دوم شکرگزاری قلبیه. انسان در نهان دلش که خودش هست و خدای خودش، یک خضوع و تواضع و خشوعی نسبت به رازق، روزی رسان و منعم و نعمت بخش خودش داشته باشه. مرتبه سوم شکرگزاری لسانی و زبانیه، با ذکرهای الحمدلله، شکرن لله، با سجده شکری که فراوان تاکید شده. یک حدیث فراتلایی داریم از امام زمان ارواح نافدا، می فرماید سجدت و شکر من الزم سنن و اوجبها. سجده شکر از مؤکدترین سنت های پیامبره و لازمترین و ضروریترین اونها.
سجده شکر،
سجده شکر که در حالات پیامبر داره. حتی بعضی وقتا سوار بر ناقه بودن، یه مرتبه خودشون رو روی خار و خاشاک میانداختن، به سجده شکر میرفتن. اطرافیان خیال میکردن آیه‌ای که متضمن سجده شکر واجبه وارد شده، میپرسیدن علت رو جویا میشدن، حضرت میفرمودن به یاد نعمتی از نعمتهای خداوند رحمان افتادم که در گذشته زندگی به من عطا کرده بود، همین که به یاد اون نعمت افتادم، توجه به اون نعمت سجده شکر داره.
یکی از بزرگان میگفت حاجی حیدری که وقتایی که دور هم نشستید، همین جلسات شب نشینی که مثلا اهل فامیل جمعن، بشینید از نعمتهای خدا برای هم بگید، نعمتها رو متذکر بشید و شاکر باشید، کمتر گلایه بکنید. ما وقتی خیلی اهل گلایه میشیم متاسفانه.
همین وقت خدا میداند که همین گلایه هایی که نماد ناشکریه، نماد کفران نعمته، چگونه باعث بنبست و گره های کور در زندگی ها میشه. میفرماید که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اهل شکر گذاری باشید فزونی نعمت قطعیه، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شما اهل کفران نعمت باشید عذاب الهی شدیده بر شما. در اینجا جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تاکید میکنه، میگه گمان نکنید که عذاب الهی در آخرت برای کفران کنندگان نعمت شدید،
همینجا،
هم در دنیا هم در آخرت، چون مطلقه ان عذابی لشدید، عذاب من خدا برای کفران کنندگان نعمت شدیده. خیلی از بنبست‌های مادی معنوی برمیگرده به این که ما اهل شکرگزاری نیستیم، ادب سپاسگزاری و ادب شکرگزاری رو نداریم. و یکی از جلوه‌های قربت و مظلومیت خداوند، یا
عزیزی میفرمود که امام رضا که قریب نیست اما خدا قریبه. امام رضا میلیون ها زائر داره توجه میکنه اما خدا خیلی قریبه، خیلی ناشکریش رو میکنه.
قلیل من عبادی مرحبا
چه اندکن، گویا خدا داره در جستجوی بندگان شاکر و شکرگزار یا حسرتی میکشه. فضا اینطوره، چقدر اندکن بندگان شکرگزار من. امیدواریم که ما در شمار این اندک شمار بندگان شکرگزار وارد بشیم. مرتبه چهارم بعد از شکرگزاری لفظی و لسانی شکرگزاری عملیه، که شکرگزاری عملی در حقیقت انجام واجبات و ترک محرمات، انجام دستورات الهی، این شکرگزاری عملی ما خواهد بود. در مقابل این که ما رو غرق نعمت کرده خداوند، ما باید در مسیر دستورات و رضایت پروردگار حرکت بکنیم.
همونطور که معصیت کفران نعمت عملی است،
معصیت و پیروی شیطان کفران نعمت عملی است و همون عذاب شدید الهی رو و بنبست ها رو در پی خواهد داشت. یک داستان بسیار زیبایی رو در کتاب شریف صوم العارفین جناب سید احمد تربتی نقل میکنه، چون از مولای ما حضرت علی ابن مستحرزا حضرت امام الرؤوفه و این ایام هم متعلقه به حضرت خیلی از عزیزانمون، خواهران و برادرانمون، خودشون رو از همین الان رسوندن،
حاضر مشهد شدند و
به بارگاه ملکوتی مشهد و رضا و در خیلی ها هم در صدد هستن که خودشون رو برسونن در 28 صفر و ایام پایانی ماه صفر. انشالله نائب و زیاره همه باشن، همه محبان امام زمان انشالله در زیارت های عزیزانم شریک باشن. داستان بسیار زیباییست. فرمود حضرت ایامی که در مدینه بودن، خیلی از ائمه معصومین علیهم السلام باغهایی داشتن، از جمله باغ انگور. امام رضا علیه آلاف و تایه توسطن یک باغ انگوری داشتن در مدینه. شخصی اومد محضر حضرت ابراز نیاز کرد، آقا من فقیرم، بیچارم، گرفتارم، میخوام ازدواج بکنم، یه کرامتی، یه رفتی، کمکی که من بتونم زندگیم رو جمع جور بکنم. حضرت یک ظرف انگوری مقابلشون بود، یک حبه انگور برداشتن به او دادن. چون نگاه او کفران کننده نعمت بود و ادب شکرگزاری نداشت، یه نگاه انکارآمیزی به این حبه انگوری کرد، گفت آقا این حبه انگور به چه درد من میخوره؟ من میخوام بدهی ها رو بدم، زندگیمو جمع جور بکنم،
گرفتاری دارم.
این روحیه کفران نعمت، که دادی های الهی رو شکرگزاری نمی کنیم. نیمه خالی لیوان رو همه میبینن خیلی ها. حضرت عتاب کردن، فرمودن کنار بیست. نفر دوم اومد سلام و احوال پرسی، حضرت یک حبه انگور بهش دادن، شروع کرد شکرگزاری کردن، الحمدلله رب العالمین، آقا خوشه انگور رو بهش دادن، الحمدلله رب العالمین، آقا ظرف انگور رو برداشتن بهش دادن، دوباره الحمدلله، شکرن لله. بعد حتی صدا زدن آقا من این حبه های انگور رو، این انگورها رو خودم استفاده نمی کنم، میبرم در ظرف بزرگ آبی میاندازم، از آب تبرک شده به این انگورها به همه میدم، میگم این از دست ولی الله دست من رسیده.
کلاش روحیه ای،
ببینید تفاوت روحیه شکران کننده نعمت و کفران کننده نعمت در این داستان به خوبی معلوم میشه و اینکه نتیجه کار، برکت های ویژه رحمانی برای شکران کنندگان نعمت و محرومیت و بیبرکتی برای کفران کنندگان نعمت. حضرت فرمودن قلم و کاغذ رو بیارید و درختی که این انگورها ازش چیده شده بود، قبلا رو شماره گذاری میکردن تاکستانها، گاهی یک درخت 10 درخت خرید و فروش میشد، به نام زده میشد. این درختی که این انگورها ازش چیده شده بود به نامش زدن و بهش دادن، به شکرگزاری خودش نسبت به خالق و منعم ادامه داد، الحمدلله، شکرالله، آقا قلم و کاغذ رو برداشتن، کل تاکستان و باغ انگور رو به نامش زدن. دوباره باز به شکرگزاری خودش ادامه داد، الحمدلله، شکرالله رو باز سر داد. حضرت قلم و کاغذ رو برداشتن، نهر آب و چشمه‌ای که می اومد این تاکستان رو سیراب میکرد، اونم به نامش زدن، سند با سند بهش دادن. یه جوری ظرفیت شکرگزاری او گویا تمام شد،
یک نمونه عینی از لعن شکرتم
لعدیدن نکن، که حضرت اتفاقا استناد میکنن به این آیه. دیگه شکرگزاری یادش رفت، اینجا فقط از آقا علی ابن مسرزا تشکر کرد و رخصت طلبید، آقا برم بستگانم رو، خیشانم رو آگاه بکنم از این کرامت و رحمت شما. وقتی که رفت آقا فرمودن به خدا قسم اگر به شکرگزاری خودش نسبت به خالق و نعمت بخش خودش پروردگارش ادامه میداد، ما هم به جود و کرامت و احسان خودمون نسبت به او ادامه میدادیم. حالا ببینید تربیت های رضوی رو چقدر نفسگیره و حال اون جوان اولی که اومده یه حبه انگور رو گرفته کفران کرده و محرومیت داره، اومد جلو گفت آقا هود چی نخواست، همه چی بهش دادی، اما من اومدم خیلی چیزا خواستم، اما فقط یه حبه انگور. آقا سنات فرمودن اخلاق ما اهل بیت اخلاق رحمانیه، نه یا نشنیده ای که خداوند در قرآن میفرماید لئن شکرتم لأزیدن لکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت فرمودن برو ادب شکرگزاری و ادب سپاسگزاری پیدا بکن. در روایت عجیب دیگری داره حضرت آقا جواد الائمه علیه السلام 3-4 ساله بودن، گوشه اتاق بودن، یکی از محبان آمدن محضر آقا علی بن مسرز علیه آلو بطایت وستن، و وقتی می رفتن آقا یک کیسه درهمی از روی رفعت و کرامت بهش هدیه دادن، او فقط از امام رضا تشکر کرد آقا دستتون درد نکنه و رفت. آقا فرمودن برگرد، عتاب کردن مگر این نعمت جدیدی از جانب خداوند رحمان نبود؟ چرا شکر گذاری نکردی؟ نعمت بخش اصلی اوست، چرا فقط از واسطه این نعمت شکر گذاری کردی؟ چرا الحمدلله رو نشنیدم روی زبانت؟ این نعمت جدیدی بود، انگار پرده های غفلت رفت کنار. الحمدلله رب العالمین گفت، شکرن لله حمدن لله گفت. آقا فرمودن قبل از این که بری محضر آقا جواد الائمه هم عرض ادب و عرض ارادت داشته باش. اومد محضر آقا جواد الائمه، 3-4 ساله بودن. آقا وقتی که باز میخواست بره خداحافظی بکنه، آقا جواد الائمه هم یک کیسه درهم کوچکی به او هدیه دادن. این دفعه اول خدا رو شکر گذاری کرد، الحمدلله رب العالمین، خدایا ممنونم نعمت جدیدی. میان آقا جواد الائمه در همون سن طفولیت لبخندی زدن، فرمودن ادبت، حالا ادب شدن، ادب شکر گذاری و سپاس گذاری. انشاءالله خداوند به عنایت امام زمان ارواح نافذه به هممون هدیه بده.
انشاءالله خداوند کمک بکنه که شیطان ما رو غافل نکنه از این نعمتهایی که داریم و شیطان رو غالب بر خودمون نبینیم. یه وقتایی خواستن برن دادگاه شکایت تنظیم بکنن، خیلی ها خودشون بلد نبودن شکایت نامه تنظیم بکنن، میدادن براشون تنظیم بکنن. حالا ما هم یه وقتایی میخواییم به خداوند از شیطان شکایت بکنیم. شکایت نامش رو هم امام سجاد علیه السلام تنظیم کرده، صحیفه سجادیه مناجات و شاکین، اونجا مراجعه بکنید. حتی مناجات شاکرین هم اونجا هست، حالا که قرار اهل مناجات بشیم و اهل سجده بشیم و اهل دعا، تلفیق همه اینها در مناجات های صحیفه هست، همونجا شکایت بکنیم و انشالله شیطان. یه روایتی هم دیدم آجای هیدری، فکر میکنم از امام زمان علیه السلام باشه، قریب به این مضمون که اگر میخواید بینی شیطان رو به خاک بمالید، از نماز بسیار کمک بگیرید و نماز رو جدی بگیرید.
و ما ارقم انف و شیطان به شیء افضل من السلام، هیچ چیزی بینی شیطان رو قوی تر و با فضیلت تر از نماز به خاک نمیماله. فصل فعقم السلا فعرقم انف شیطان،
آها، بینی شیطان رو به خاک بمالید،
پس نماز رو به پا دارید تا بتونید
بینی شیطان رو بگیرید. این یکی از کارآمدترین حربه ها که از امام زمان علیه السلام هم به ما رسیده. خیلی خوب آقا، خیلی متشکرم، مباحث خوبی امروز مطرح شد و ما هم خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه این کلام حاجی حیدری کاشانی و کلام حضرات معصومین علیه السلام رزق و روزی امروز ما شد. صفحه 202 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 94 تا 99 سوره مبارکه توبه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنید به روح بلند و ملکوتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام یک یادی هم بکنیم از خادمین معنوی امام رضا علیه السلام و آرزوی توفیق بکنیم برای همشون و اونهایی هم که نیستن آرزوی رحمت و مغفرت الهی از حجار مهندسی هم رحمت الله علیه یادی بکنیم انشاءالله که روحشون شاد باشه ایشون هم خادم معنوی امام رضا علیه السلام بودن خیلی فرصت نداریم حجار حیدری یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث و جنبندی مباحث
آیه 98 و 99 اشاره داره به دو نگرش شیطانی و نگرش رحمانی نسبت به زندگی میفرماید من یتخذ ما ينفق مغرما یه عده‌ای هستن آنچه که انفاق میکنن در راه خدا که این انفاق هم اعم از انفاق مالی اعتباری وقتی آنچه که در راه خدا خرج میکنن اینها رو زیان و غرامت و خسارت میدونن این نگرش شیطانیه وقتی که برای خدا میذارن وقتی که برای اولیای خدا میذارن سرمایه‌ای که میگذارن در نهان دلشون فکر میکنن که غرامت بوده خسارت بوده یا بعدن احساس خسارت میکنن میفرماید علیهم دائرت السوء بدانن که بی برکتی ها حوادث بد و ناگوار برای همین هست اینایی که نگرش شیطانی دارن آنچه که با خدا معامله میکنن این رو خسارت و غرامت میدونن اما در آیه 99 اشاره میکنه کسانی هستن یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول اما یه عده‌ای هستن آنچه که انفاق میکنن در راه خدا آن کاری که در برای خدا میکنن این رو مایه های قرب و نزدیکی به خداوند میدونن و مایه درود و سلام و صلوات و دعاهای خیر پیامبر که بدرقه راهشون میشه الا انها قربتون لهم بدانید که این اعمال انفاق کاری که برای خدا خالصانه انجام میشه اینها مایه قربت و نزدیکی و قرب به خداونده سیدخلهم الله فی رحمته خداوند به واسطه این نگرشی که دارن این نیتهایی که دارن اینها رو غرق رحمتها و برکتهای بیکران خودش میکنه
بسیار ممنون متشکرم خیلی خوب خیلی فرصت نداریم ترجیح میدیم در این دقایق پایانی باز هم نکات شما رو بشنویم کجایی داریم
یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به بندگانش عنایت میکنه نعمت رهبران رحمانیه که در مقابل اون شیاطین و وسوسه های شیطانی دست انسان رو میگذاره دست رهبر رحمانی را حجت معصوم زمان امام معصوم زمان رهبر رحمانی عصر و زمان ما بالاترین و بزرگترین و عظیمترین نعمت خداوند رحمانه که باید شکرگزاری بکنیم
و شیطان و شیاطین هم در ایجاد غفلت و ایجاد کفران نعمت نسبت به وجود امام معصوم زمان بیکار نمی نشینند. هرچه نعمت بزرگتر و عظیمتر باشه، دستبرد شیطان، عملکرد شیطان، غفلت انگیزی شیطان که ما رو به سمت کفران نعمت ببره بیشتره. مواظب باشیم. مردم مدینه کفران نعمت کردن رهبر رحمانی خودشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با بی تفاوتی نسبت به رهنمودهای او، او رو همراهی نکردن در نهضت و قیام حسینی. نگاه میکنیم 3 سال بعد، سال 63 هجری قمری ذوالحجه، یک فاجعه حره اتفاق میفته که امام صادق علیه السلام تأکید میکنه این به خاطر عذاب شدید الهی بود. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، مشمول حال این آیه شدن. چون کفران نعمت کردن نسبت به رهبر رحمانی، فاجعه حره به وجود اومد. 10,000 قتل عام عمومی در هر، از 6,500 تا 10,000 نفر قتل عام عمومی مردم مدینه رو نوشتن. لشکر 12,000 نفری یزید هجوم آورد. زنازادگان 3 روز فاجعه حره رو تا 4,000 نفر نوشتن. و بعد مهر بردگی یزید که بر پیشانیشون خورد، هر کسی که بردگی یزید رو پذیرفت زنده ماند، هر کسی که نپذیرفت او رو قتل عام کرده. این یه نمونه ای از عذاب شدید الهی است برای مردمی و امتی که امام معصوم زمانشون رو، رهبر رحمانیشون رو قدر شناسی نمی کنن.
بسیار خوب، انشاءالله قدر نعمت رهبران بزرگ الهی و نعمت ولایت رو همه ما بتونیم. و وقتمون امروز یک مقداری کوتاه‌تر بود، عذرخواهی میکنیم، باید خداحافظی بکنیم تا یک شنبه که انشاءالله به حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. حاجی حیدری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
یک دعای ویژه‌ای رو امام زمان ارواح نفوذ دارن در مفاتیح الجنان عزیزان مراجعه کنن، دعای حضرت حجت. ما یه عباراتی از همین دعا رو دعای پایانی قرار میدیم، تمنای با امام زمان ارواح نفوذ. اللهم طهر بطوننا من الحرام والشبهه، واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه، واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانه، وتفضل على الشباب بالانابه والتوبه، وعلى النساء بالحياء والعفه. آمین رب العالمین.
آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی روز خوبی بود در کنار شما حاجی دلی و کنار بیننده های خوبمون. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. عزاداری هاتون قبول. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم از شما.
السلام حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين حسين حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.